أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافده وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این جواب بود از استدلال محقق عراقی و خویی قدس سره ما برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، که اشکال این بود که در شبهات حکمیه بین دو استصحاب تعارض هست، استصحاب بقاء مجهول و استصحاب عدم جهل. از این پاسخ داده شد، بعضی خواستن پاسخ بدن به این که استصحاب عدم جهل جاری نمیشه، چون استصحاب عدم جهل در رتبه خودش با یه استصحاب دیگری تعارض داره و اون استصحاب عدم حلیت هست، استصحاب بقاء مجهول، مثلا نجاست، حرمت، استصحاب عدم جعل این نجاست و این حرمت برای این مقطع، این معارضه میکنه با استصحاب این استصحاب عدم جعل حرمت برای این مقطع یا نجاست برای این مقطع، معارضه میکنه با استصحاب عدم حلیت. چرا معارضه میکنه؟ برای که ما میدونیم بالاخره اشاره یا برای این شی در این مقطع که الان زمان شک ما هست، یا حرمت جعل کرده یا حلیت جعل کرده. استصحاب عدم جعل حرمت معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل حلیت. این اشکال. پس تعارضی که شما میفرمایید فاضل نراقی و محقق خویی تمام نیست و فقط استصحاب بقاء مجهول جاری است، بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه جاری است. محقق خویی از این مناقشه سه جواب دادن. جواب اول این بود که استصحاب عدم حلیت جاری نیست، چون این عدم الحلیه که متیقن ماست و شما میخواید استصحاب بکنید، ما یقین داریم این نقض شده در اول شریعت. در اول شریعت همه چیز الا یه موارد ویژه‌ای که در تمام ادیان حکمش واحد هست، مثل قتل نفس، مثل زنا و امثال ذلک، همه چی حلال بود. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پس میدونیم این حلیت داشته، بنابراین اصلا عدم حلیت جاری نمیشه چون اون نقض شده. خب از این جواب محقق خویی پاسخ داده شد و اینکه این مطلب تمام نیست، یک جوابی هم محقق صدر دادن، بزن الله علیه شهید صدر، اونم مطرح شد که اون حلیتی هم که شما میفرمایید در اول شریعت فرضاً بپذیریم، اونم اینجور نیستش که با اون جعل حلیت ما بدونیم کل اون عدم جعل حلیت نقض شده، اونم یه قدر متیقنی داره، مازاد بر اونو نمیدونیم، پس استصحاب عدم جعل نسبت به مقطع هستش، که این مقطع درستی بود و گذشت. جواب دوم محقق خویی قدس سر رو این هست که بر فرض قبول کنیم که تعارض که این دو اصل وجود داره، هم استصحاب عدم جعل حرمت و هم استصحاب عدم جعل علیت برای این مقطع، حالا برای اینکه این رو روی مثالم پیاده کنیم که خیلی ذهنی فقط نباشه، یه آب قلیلی رو فرض کنید که این لاقا معنی متنجس او نجس، ولی بعد مثلا این آب قلیل 2 لیتر کمتر از کور بود، بعد ما این 2 لیتر رو ریختیم تو این آب قلیل شد به اندازه کور که میشه آب قلیلی که تم مکرن. الان شک میکنیم که آیا اون نجاست در حال تطمیم اون قلیل به کر باقیست یا باقی نیست، و اگر شرب او در اون زمان حرام بود الان هم حرامه یا حرام نیست. خب در اینجا این آب قلیل حالت سابقه داره قبل از اینکه تطمیم کر بشه که نجاست و حرمت شرب بود. خب این استصحاب بقاء حرمت شرب، استصحاب بقاء نجاست جاریه. از اون طرف یه زمانی اول شریعت برای آب قلیل چه ملاقات بکنه و چه ملاقات نکنه و چه بعد از اینکه ملاقات کرد تم مکرن املا، در برای همه این صور حکمی جعل نشده، یعنی به این حکمی جعل نشده اشتباه بود، حلیت جعل شد، جواز شرب جعل شد. حالا ما استصحاب میکنیم میگیم یه بخشی از این صور میدونیم حرمت داره به واسطه ادله‌ای که آمده، و اون وقتی است که این آب قلیل بر همون قلتش باقی بمانه و تطمیم کر نشه، اینو میدونیم. اما وقتی تطمیم کر شد شک داریم. حالا ما وقتی به ما سبق نگاه میکنیم دوتا متیقن داریم، یکی این که این قبل از این که تطمیم بشه شربش حرام بود و نجس بود، 2 این که برای این صورت که تطمیم کر شده قبلا میدونیم نجاست حرمت جل نشده، حالا استصحاب امرو بود، یکیش میشه استصحاب مجعول که اون نجاست و اون حرمت باشه و اصف اصطلاح اسم گذاشتن، اون یکی میشه استصحاب عدم جهل. خب جواب اولی بود که آقای خویی فرمود اون استصحاب عدم جهل جاری نمیشه اصلا. جواب دوم این است که نه میپذیم جاری میشه اما تعارض نداره، این استصحاب عدم جعل و حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت تعارضی نداره، هر دو جاری میشن. پس اینجور نیست که بگید در دورت به سابقه استصحاب عدم جعل و حرمت تعارض میکنه با اون تساقط میکنه سر استصحاب مجعول سلامت میمونه، نه اینا تعارض ندارن، در عرض هم جاری می شوند و اون استصحاب عدم جعل و حرمت با استصحاب بقاء حرمت تعارض می کنند و تساقط می کنند. چرا؟ تا تعارض نداره. فرمایند که ما در محل خودش گفتیم و بعدها هم شاید بگیم که تعارض دو اصل منشأش عهد الامرین است علی سبیل منع الخلو، یا به این است که مفاد این دو اصل قابل اجتماع نباشه، نشه به هر دوش تعبد کرد. مثلا استصحاب حرمت با استصحاب حلیت، خب نمیشه گفت این شی هم حلاله متعبد باش حلاله، متعبد باش حرام. یا مفاد دوتا اصلا بشه ارتفاع نقیزه، مثلا مفاد یک اصل اینه که این حرام است، مفاد یک اصل اینه که حرام نیست، یک شیء واحد، خب اینم قابل تعبد نیست. در این موارد بله تعارض میکنن. چرا؟ چون و تساقط میکنن، چون ادله حجیت هر دو رو که نمیتونه بگیره، همشاره منو متعبد کنه به این وجود این زد هم وجود اون زد، یا هم ارتفاع این و هم ارتفاع نقیزش، ارتفاع نقیز این محاله، اجتماع نقیز این محاله، پس هر دو دلیل رو نمیتونه بگیره. بخواهیم بگیم یکی رو میگیره دونه دیگری، مثلا استصحاب فرض کنید وجودیه جاریه، استصحاب عدمیه جاری نیست، یا استصحاب این زد جاریه، استصحاب اون زد جاری نیست، این هم که ترجیح بلا مرجعه. بنابراین ادله حجیه قابل تطبیق نیست به این دو اصلای این چنین، فلزاست که این مرجع نیست. این ملاک اول. ملاک دوم اینه که اگرچه اینا از نظر مفاد قابل اجتماع هن و قابل تعبد هن، اما از اجراء او و جریان او و حجیت این دو اصل و عمل به او لازم میاد مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم. و روشنه که اشاره نمیتونه، یعنی قوی است که اشاره ترخیص بده در مخالفت قطعیه با تکلیفی که خودش جعل کرده. و جعل کردی چرا ترخیص میدی در مخالفت؟ اگه ترخیص داری چرا جعل کرد؟ مثل این که مثلا دو ظرف داریم جدای از هم، اینا مسبوق به طهارت هم. حالا میدونیم که یکی از این دوتا تنجست، خب استصحابت این تنهایی استصحاب طهارت دار، اینم به خودی خود استصحاب طهارت دار، این دوتا طهارت هم قابل اجتماع هم چون موضوعاش متفاوت، نه اجتماع مثلینی لازم میاد نه چیزی لازم میاد. اگر ما بگیم احکام مثلا این چیزا مثلان، دو تا موضوع متفاوت، تعبد به این و تعبد به او از حیث محتوا و مفاد است مشکلی نداره، اما لازمه این که شاره بگه بنا بذار که این طاهره، بنا بذار این که طاهره، یعنی چی؟ یعنی من به تو اجازه میدم که همینو مصرف کنی همون. و این ترخیص در مخالفت قطعیه است با حرمت شرب متنجس و سایر احکامی که برای نجس شارع جعل کرده. این هم ملاک دوم. حالا حساب کنیم آیا این دو ملاک در ما نحن فیه منطبق هست یا نیست. خب ما اینجا استصحاب چی میخواییم بکنیم؟ استصحاب عدم حرمت در کنار استصحاب بقاء حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت برای این آبی که تم مکرن، این آبی که تم مکرن استصحاب بکنید عدم جعل حرمت شربش را و استصحاب بکنیم عدم جعل حلیت شربش را. آیا از این دوتا مشکلی پیش میاد؟ از این دوتا مشکلی که گفتیم، اون دو معیاری که برای تعارض گفتیم در اینجا وجود داره؟ شما نداره. اما از نظر مفاد خب میگه حرمت جعل نشده، حلیت هم جعل نشده، آسمون به زمین میاد، ارتفاع زدن که اشکال نده، شعر رهاش کرد، نه حرمت برش جرد کرد نه حلیت برش طوری نمیشه، تعبد میکنه میگه نه من حرمت برای این جرد کردم نه حلیت جرد. این غیر اجتماع زدینه، غیر اجتماع ارتفاع نقیزینه، غیر اجتماع نقیزینه، این چیزا نیستش که بگیم محذوری داره. پس اون ملاک اول اینجا منطبق نیست، ملاک دوم هم منطبق نیست. چون چه مخالفت عملیه ای، علمیه و عملیه ای لازم میاد؟ یعنی بدانی مخالفت کردی. چون این آب یا در واقع حلاله یا در واقع شربش حلاله یا در واقع شربش حرام. خب من اگر این آب رو بنوشم یقین نمی کنم مخالفت عملیتم، چون شربش در واقع حلال باشه. اگرم ننوشم و آثار طهارت رو بار نکنم، خب بازم علم مخالفت قطعیه پیدا نمی کنم، برای اینکه شاید در واقع حرام. پس بنابراین هر دو ملاک اینجا وجود نداره، بنابراین ما سر حرفمون وامیستیم که میگیم استصحاب بقاء مجهول، استصحاب مجهول که حرمت شرب باشه با استصحاب عدم جعل حرمت برای این مقطع تعارض میکنه. حالا این دوتا با هم تعارض میکنه یا اینجا تعارض سزلئیه که این حال در جواب سوم میگیم، حالا فعلا این دوتا با هم تعارض میکنی، استصحاب عدم جهل با استصحاب بقاء مجبور. بعد برای اینکه رفع استبعاد کنن از اینکه اینجور دو اصلی که با هم یه ناهمگونی ظاهری دارن اما اینا تعارض ندارن و اشکالی نیست، میشه هر دو حجت باشن فی نفسه، به دو مورد توجه میدن که اون رافع استبعاد. یکی در باب توران هم بین محظوره اینه که امر یک چیزی دائره بین حرمت و وجود. مثلا نمیدونه فلان روز از ایام سال رو که محظور درش نیست نذر کرده که روزه بگیره یا نذر کرده روزه نگیره، هر دوش هم یه رجحانی داره، خب دوران به محظوره میشه. یا بعضی از امور دیگه به نحو شبهه حکمیه شک میکنه که در شریعت این امرش مسلم یا واجبه یا حرامه، امرش بین این دوتا. خب در این جاها در این موارد ما تخییر داریم، اصل تخییر در این موارد جهل شده، اشاره فرمود مخیر، این مشکلی نداره. بله یه چیزی اینجا لازم میاد از این تغییر و اون چرا اشکالی نداره اینجا؟ مخالفت عملیه که لازم نمیاد، چاره به فرق تغییر، مخالفت عملیه که لازم نمیاد برای اینکه انجام بدی لعله همین در واقع، انجام ندی لعله حرمت در واقع بوده و شما او رو ابتسال کردی. مخالفت عملیه قطعیه لازم نمیاد. بله یه چیز لازم میاد و اون اینه که شما دیگه اینجا نمیتونی ملتزم بشی، داره به تأخیر ملتزم میشی که تأخیر نه وجوب نه حرمته، اون وجوب تعینیه، اون حرمت تعینیه. این هم که گفته شده که در محل خودش ما موافقت التزامی لازم نداریم با احکام، یعنی باید امتثال کنیم ولی ملتزم باشیم نفسیاً به اینکه این حرام است یا اون واجب است، باید عمل کنیم، باید امتثال کنیم. این یه مورد. مورد دوم که برای رفع استبعاد مثال میزنن این هست که اگر شما بگید در این موارد اصول با هم تعارض میکنن و بگید عدم لزوم مخالفت علمیه یا عملیه کافی نیست برای عدم تعارض، خب یک لازمه ای داره که لا یمکن الالتزام به، و اون این است هیچ مجتهدی نمیتواند یه رساله عملیه صادر کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه این همه مسائل من طهارت الادیات، خب علم داره قهرن به این که بخشی از اینا مطابق به واقع نیست، همه این ادله امارات این اصول علم برای انسان عادتا پیدا میشه که اینا همش مطابق با واقع نیست، بعضی جاهاش هم مزنونش باید باشه که نقل میکنن شخصی آمده بود نجف اشرف خدمت محقق خویی قدس سر راه سوال کرده بود مثلا یه آبیه خیلی متعفن است و نه به نجاسات، یه جنزاری بوده مثلا خیلی متعفن است و رنگیشم کذاش دو فلان و اینا، میشه وضو گرفت بود تو نجس که نیست آبه. حالا اگه جز خبائث باشه ممکنه شوار بشه مثلا اشکال داشت، ولی وضو که چه اشکالی، ولی وقتی میخواست بره اون از اروپا و اینا آمده بود مثلا فرمود اونجا نگو اسلام اونو گفته، بگو یا آخوندی در نجف ازش پرسیدم اینجوری، چون خیلی به نظر مستبعد میاد، ولو بعضی فقها هم شاید مثل محقق سیستانی بحث بعضی روایات گفتن بابا به اینجوری نمیشه بزرگ، ولی شازده این فتوه ها که نمیشه بزرگ. خب بنابراین اینجا ما که میگیم اشکال نداره از چه باب میگیم اشکال نداره؟ از باب همینی که گفتیم که مخالفت عملیه علمیه لازم نمیاد، چون میدونه بعضی اینا مخالف واقع. خب اون بعضی کدومه که نمیدونه، که شاید همونایی که مثلا فتوای به وجوبش داده یا فتوای به حرمتش داده اینا در واقع حلال باشه، پس بنابراین او علم پیدا نمی کنه که در عمل در خارج اگه کسی به این رساله عمل بکنه حتما علم پیدا میکنن که مخالفت با حکم منجز واقعی خدای متعال کرده، برای اینکه اگه در واقع حلاله خب منم گفتم این واجب، در واقع واجب نبوده، فقیه فرموده واجبه، خب او رفته انجام داده، در واقع حلال بوده، مشکلی نمیشه، مخالفت عملی نه. اگر گفته حرامه اونم ترک کرده یا خودش ترک کرده، در واقع هم حرام نبوده، خلق بازم مخالفت عملی. ملازمه بین این دوتا نیست که فقیه علم داره بعضی از این فتاوا مطابق با واقع نیست، با علم به این که حالا من اگه به این رساله عمل کنم حتما مخالفت عملیه کردم، نه، این دوتا قابل جمعه. این علمه دوم براش پیدا نمیشه که من حتما مخالفت عملیه، بله مخالفت احتمالیه هست، اونم که لا بأسه در تجویز و ترخیص در مخالفت احتمالیه، اونی که قوی هست عقلا ترخیص در مخالفت قطعیه هست، نه اون احتمالیه، بله در تمام موارد شبهات بدویگه خب احتمال مخالفت احتمالیه که وجود داره، اشاره براعت تر کرد. این هم مورد دومی است که ایشون به عنوان مؤید و یا رافع استبعاد بیان فرموده. خب در اینجا اصل مطلب که ما ملاک تعارض نداریم لا نقاش فیه، به همون بیانی که فرمود، حالا چون این جواب دوم در حقیقت یه جواب ترتبیه، یعنی اگه از اون حرف اولمون دست برداشتیم یا حرفی که بعداً میزنیم دست برداریم، فرض کنیم این میشه حرف معقولی بود، جواب درستی بود. اما این تنظیری که کردن بله 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 اونم موجود تاعتی قبلا هم اینا صحبت شده، اما این رافع استبعادی که فرمودن این خودش محل سخن واقع شده. حالا اگه انسان وارد اینم نشد به این بس ضرری نمیرسونه، اون خودش مسئله دون. شهید صدق قدس سر رو چند تا حرف اینجا دارن، حالا یه فرمایشون اینه که این که آقای خویی فرمودن که فقیه علم داره و علم پیدا میکنه به این که تو اون رساله مخالف واقع هست، این اینجوری نیست، نه علم پیدا میکنه نه اطمینان که حتما این فتاوای من، این مطالبی که در این رساله نوشتم این مخالف با واقع است، علم پیدا نمی‌کنه. بعدم یه منبعی برای این ذکر می‌فرمه. خب حالا این جواب به آقای خود می‌خوام، آقای خود میگه من علم دارم. نمیشه یک کسی میگه با من علم دارم که همین رساله عملی که نوشتم ابنش مخالف، بلکه ایشون فرموده، خودش هم فرموده این کسی علم پیدا نکنه که خب هیچی چیز ما نمیشه، شاهد بر مطلب ما نمیشه، ولی کدوم فرقی پیدا میشه که علم پیدا نکنه؟ فرموده است نه من لیس لواز العلم الاجمالی و یحتمل مطابقت الواقع لجمیع ما فی رسالته علا کسرت ما فی ها من المسائل جاز له الافتاء. ولیکن لهو مجرد و فرزن ولعلهو لم یوجد مجتهدون کان شأنهو ذلک. گل بده نکن. خب حالا آقای سعد قدس سر رو فهم علم بده نمیکن، خبشون هم گفته شما که علم بده نمیکنه جاز لکل افتا، ولی اون که علم پیدا میکنه مثل من، یا به نظر من هر کسی توجه پیدا کنه به علم پیدا میکنه که بالاخره این چجوری میتونه فتوا بده. جز راهش همینه که میگیم چون به مخالفت عملیه نمی انجامد. بله
ممکنه
میگی شخصی شه میداره با تحقیق کنه علم داره که احتمال نمیده ابن بره. وقتی خودش عالم میبینه و میدونه علمش غلط نیست احتمال میده بره فحص کنه ابن میره.
نه منبع آقای خوبی که من با وجود اینکه علم به خلاف دارم باز افتا بر من جایی منبع اینه بگه به تنها راحتش اینه ممکنه میره شمسی اگر علم
داری
یه
فرق
افتاد
جایز نگه که برید. نه اون نگاه نه اون، بله اون آلیتی دیگه ای. خب آیه سعد قدس سر رو یه منبهی ذکر میکنن که کن نه میخوان بگن هر کس که ادعای علم میکنه اگه این حرفی که ما میزنیم توجه کنن مبادی علمش از دستش گرفته میشه. و علمش از بیمون ما نمیتونیم به کسی که علم به یه چیزی داره بگیم علم تو به درد نمیخوره، ولی میتونیم یه کاری کنیم علمش رو از دستش بگیریم، مثل کاری که در اصول مثلا به اختر مقابل اخباریون که میگم علم داریم تمام ما فی الکتب الاربعه صادر شد وقتی مقتوع الصدوره. و ما یه حرفایی میزنیم یه شواهدی میانیم که این علم از دست اونا بگیریم. حالا اینجا هم شاید زد همین رو میفرماییم فرمایند که سه احتمال اینجا وجود داره برای شخصی که عالم است به قول شما، یا این علمش در دایره ترخیصاته، یعنی هرچی در رساله نوشته مباح جایز اینا، حالا چه به عنوان اباحه بالمنال اخص چه اباحه هایی که میگه مستحبه یا میگه مکروهه، اباحه بالاخره میدونه اینا همش مطابق با واقع نیست، یعنی تو اینا الزام وجود داره. خب اگه اینه، خب این آقای مجتهد اگه تمام اینا مربوط به خودشه و میدونه تو اینا الزام میاد وجود داره باید احتیاط کنه دیگه. اگه ما 100 تا مثلا چیز هست که میدونیم تو این 100 تا یه دونه الزامی وجود داره باید احتیاط کنه، شما ملتزم میشید به احتیاط. اینجا که دیگه جوابی ندارید، علم اجمالی داره که توی این 100 تا اباحه یه الزامی وجود داره، حالا یا حرمت یا وجود. بله فقط یه راه داره و اون اینه که بیاد بگید این اطراف این احتمال الزام یا الزام حالا چه وجود چه حرمت غیر محصور است، نه این شبه غیر محصور و علم اجمالی در شبهات غیر محصور مرجز نیست. تو من همه این اباحه هایی که گفتن میدونم یه الزامی وجود داره، اما مگه این یکی دوتا ده تا بیست هاست؟ این غیر محصور. میگن بله این یه راه درستیه، ولی خود سیدون الاستاد توی بحث شبه غیر محصوره گذشت، چون ایشون میگفت میفرمودن که غیر محصوره بودن موجب عدم تنجز نمیشه. ما البته قائلیم به این که چرا و اگر میفرماین که این علم اجمالی در دایره الزامیات باشه، میدونه این چیزایی که گفته واجبه حرامه، بعضیاش نه در واقع واجب نیست یا حرام نیست. خب اگه اینجوره، خب علی مسلک الاستاد دلیل این واجبه یا حرامه چیه؟ چی بوده؟ دلیلش مسلم استصحاب نبوده، چون ایشون استصحاب قبول نداره در شبهات حکمیه دیگه. دلیلش امارات بود. وقتی امارات باشه، امارات از باب طریقیت حجت، چون از باب طریقیت حجت بس تکاذب میکنه. میدونیم بعضی از اینا خلاف واقع طریق به واقع نیست، اینه اونه اونه. پس اگر در این دایره هم بگن اینجوری میشه، اگر بیان بگن نه من در مجموع ترخیصات و الزامیات علم دارم، اگه اینم بفرمایند، باز جوابش اینه که بفرمایند که در این فرض العلم الاجمالی فی مجموع الشبهات لل امارات الالزامیه بالخصوص کانت الامارات الالزامیه دالتن بالالتزام الا ان المعلوم الاجمالی به عدم متبار الانزمن و ترخیصیات. خب اینم حالا صوری داره، اگر اینجور باشه که اون علمش در دایره ترخیصاتی که مستندش امارات نباشه، که اونو قبل گفت، بلکه ما ترخیصاتی داریم که مستندش امارات، ترخیصاتی داریم که مستندش براعت و امثال زالکه، خب اینجا وقتی در دایره این نیست، چون مثبتات امارات حجته، پس بنابراین این ادله داله بر اباحه اینا به دلالت التزام میگه اون خلاف واقعه در اون طرفه. و قهرن وقتی خلاف واقع در اون طرف بود، اون طرف میشه مورد علم اجماع. ترخیصاتی است که میدونیم توش الزام وجود داره، باید احتیاط بکنیم. آیا شما به این ملتزمی؟ پس این منبع این میشه که این علمی که میفرمایید ناتمامه. صلی الله علیه و آله.